مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و ذوقمندان مجله فرهنگی آزادی. خوشحالیم که فرصت نشر مجله آزادی رسید و من فیض الله قرداش مجری برنامه با مطالب تازه و متنوع با همکارانم جاوید فیضی، بانو عفیفه ساکب، مرسلین ارسلا، همکارم مجیب الرحمن حبیب زی از مزار شریف و در بخش خبرهای فرهنگی رویا معدومی در خدمت هستیم و این مطالب را یکی پی دیگر برای شما تقدیم می کنیم که امیدوارم با حوصله مندی آن را بشنوید. در استودیو همکارانم حاضر هستند و مطالبی را که برای شما تقدیم می کنند یکی پی دیگر به معرفی می گیرند. شما بانو رویا معدومی حتما خبرهای فرهنگی را آماده دارین.
بله، ما چند رخداد فرهنگی که در هفته گذشته در مرکز و ولایات بود جمع‌آوری کردم و طبق روال برنامه تقدیم میکنم.
جاوید جان فیضی، شما؟
ما به مناسبت هشتمین سال در گذشت مرحوم ظاهر هویدا یاد خیر دارم.
شما عفیفه جان حتما دکلمه ای دارین.
بله، تشکر. ما یک پارچه شعر تازه از بانو شاعر صنم انورین را دکلمه می کنم که تاکید بر اتحاد و رسیدن بر یک دیگر را می رسانه.
مرسلین ارسلان، همکار بخش روانی مجله، شما در این هفته چه مسئله ای را به بحث گرفتین؟
بله، ما کمبود اعتماد به نفس را بررسی گرفتیم که در نزد بسیاری ها سبب چالش ها و مانع رشد ذهنی در زندگی آنها می شه. این بحث را ادامه دادیم.
در این بین به هدف تدابیر بزرگ در کابل به خاطر برگزاری مراسم بزکشی مصوبتی دارم با غنی مدقق، معاون رادیو تلویزیون ملی و مسئول تدویر این مسابقات به پیشواز از نوروز در کابل، و به همین گونه مجیب الرحمن حبیب زی، خبرنگار ما در شهر مزار شریف، به خاطر تدابیر مراسم گل سرخ در مزار شریف مصاحبه ای را با یکی از مسئولین برگزاری مراسم گل سرخ فرستاده که یکی پی دیگر تقدیم حضور شما شنونده ها می شود. با تشکر قبل از قبل از همکاران. و اما در آغاز توجه شنونده ها را جلب می کنیم به اخبار فرهنگی هفته قبل. همانطوری که گفت رویا معدومی آماده است به شما تقدیم کند.
سه‌شنبه گذشته نشست کمیته کاری وزارت اطلاعات و فرهنگ به هدف برگزاری جشن نوروز 1399 برگزار شد. نشست بر ریاست پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ دایر شده بود که در آن برنامه ها و آمادگی هایشان برای مراسم تجلیل از جشن نوروز که شامل برگزاری نمایشگاه های کتاب و آثار هنری، نمایش های تئاتری و فیلم، کنسرت های موسیقی و اتن ملی و پوشش رسانه ای برنامه های جشن نوروز و اطلاع رسانی است، معلومات داده شد. دوشنبه گذشته انجمن شاعران و نویسندگان تخار محفل مشاعره زیر نام صلح در آینه شعر برگزار کرد. با گزارش آژانس باختر، این مشاعره به همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ میان شعرا و نویسندگان آن ولایت به منظور حمایت از روند صلح در کشور برگزار شد. شاعران و نویسندگان اشعار و مضامینشان را که در وصف و از ضرورت صلح در کشور آماده کرده بودند خواندند. دو آبده تاریخی در پنجشیر شناسایی شد، توسط آمریت فرهنگ و گردشگری آن ولایت و ثبت رسید. این آبده ها که موسوم به بوتپر است، در ولسوالی های دره و آبشار شناسایی شد. محمد صابر دانشجو، عامر فرهنگ و گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ پنجشیر گفت که قدامت این آبده های تاریخی به 1.5 سال می رسد و در گذشته از آن به حیث ترصدگاه امنیتی استفاده می شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
ابراز محبت به یک دیگر به خصوص در میان اقربا و خیشاوندان به اشکال مختلف صورت می گیرد. وقتی کسی یکی از دوستان به ویژه از اعضای فامیل خود را بعد از مدت معین دیدار کند، با دست دادن، بغل کشی، روبوسی و حتی سایر حرکات هیجانی استقبال می کند که این اظهار محبت و ابراز علاقه در بین افراد و گروه های بشری نظر به شرایط جغرافیایی، هدایات ادیان و مذاهب متفاوت است. اما امروز که هیولای کرونا تا حدودی عالمگیر شده و باشندگان کره زمین را به نحوی در خود پیچیده، شمار زیادی از دکتران و مؤسسات صحی عامل اساسی سرایت تیستک آن را ناشی از اعمال خود انسان‌ها به خصوص بی‌اعتنایی در بسیاری از عادات ما می‌دانند. تحقیقات طبی و جامعه شناسی ثابت نموده که شماری از این ابراز محبت‌های رایج تا سرحد به اصطلاح روبوسی‌ها سبب انتقال امراض به خصوص ویروس کرونا شده و چالش‌های بزرگی را در تأمین صحت انسانی به بار آورده است. اگرچه در جوامع بشری وجود این نوع محبت‌ها الترناتیو خوبی برای حل اختلافات، خشونت‌ها و حتی برای جلوگیری از انتقام‌ها دانسته شده، اما عوارض جانبی آن از نظر صحی بیشتر از آن است. بیایید از این جمله عادات رایج در ابراز محبت تنها سهل‌ترین و رایج‌ترین آنها که همشمول است دست دادن را مورد بحث قرار دهیم که این کار نیز قوانین مربوط خود را دارد تا از انتقال امراض و میکروب ها به یکدیگر تا حدودی جلوگیری صورت گیرد. خطر دست دادن به یکدیگر را تا آگاه شدن از ویروس کرونا و انتشار سریع آن بین بیشترین کشورها آنقدرها جدی نمی گرفتند. گاه گاهی از برای رسانه ها و سایت های طبی از تاکید دکتران می خواندیم و آنقدر به آن عمل نمی نمودیم. از دست دادن بگذاریم، روبوسی هین دیدن دوستان و اقارب نه تنها در شرق بلکه در غرب نیز رواج کلی دارد. روبوسی در بین مردم ابراز علاقه بیشتر نسبت به دست دادن را می رساند و روبوسی را با کسی انجام می دادی که نوعی محبت برادری، رفاقت و یا دوستی داشته باشی. و اما این بدترین خصوصیت در انتقال ویروس کرونا و یکی از عوامل عمده ثابت شده است که دیده می شود در کشوری چون وطن عزیز ما افغانستان علی‌رغم تاکید طبیبان کمتر آن را ترک می کنیم. کار دیگر بستن پوزبند که شی کم ارزش بود و اما امروزه بهای خود را دریافته است، در حالی که در گذشته دکتران هین عملیات و ویزیت مریضان و شماری از مریضان مصاب به حساسیت به گرد و خاک با توصیه دکتران از آن استفاده می نمودند که با آمدن قدم نامبارک ویروس کرونا یکی از الزامات شمرده شد. مسئله دیگر شستن چندین بار دستان با صابون مایع دستشویی در روز که خوشبختانه این ویروس کرونا در مقابل صابون مایع دستشویی مقاومت ندارد. و آخرین آن استعمال ظروف مشترک غذاخوری که به خصوص در کشور ما صرف غذا از یغوری و از سوی چندین تن و عدم رعایت اهتمامات در شستن ظروف با مایع‌های ظرفشویی است که این نیز در مطمع نظر هموطنان ما کمتر قرار می گیرد. خب نتیجه این است که نه تنها در نگرانی از ویروس کرونا بلکه به هدف گویا حفظ متقدم و جلوگیری از بیماری های تنفسی و ساری آن هم در آمد آمده بهار و تابستان که هوا رو به گرم شدن است کمی جدی تر باشیم و کاشکی با هدایت دکتران در مورد جلوگیری از ویروس کرونا همین روبوسی های بیش از اندازه و افراطی در بین مردان و زنان در سایر موارد نیز کاهش یابد و ترک آن به خصوص در بین مردان نهادی نشود. از بوسیدن بگذریم و به جای آن به کاربرد کلمات محبت آمیز و ادای احترام و ابراز محبت قناعت کنیم و خود و جانب مقابل را نوعی وقایه جسمی و روحی نماییم. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در برنامه امروزی مجله آزادی به دو جالب اکتفا کردیم. یکی سخنان آموزنده در مورد صلح که ما تشنه آن هستیم و دومی نبود نشان انگشت که گفته می شد هیچ انسان در روی زمین بی نشان انگشت نیست. اما برعکس 4 فامیل بی نشان انگشت نیز در کره زمین پیدا شده. این هر دو مطلب جالب را بانو زهرا فرستادن که یکی پی دیگر برای شما می خوانم. نخست گفته ها در مورد صلح. بانو زهرا می نویسد در این روزها که یک کلمه آن هم صلح ورد زبان مردم افغانستان است و اما صد دریغ که این سرمه سلیمان با تمام کاوش ها و آوارگی ها در عقب او روز تا روز از مردم ما فاصله می گیرد و اگر کدام تازگی هایی هم که از آن بشنوی زود گذر است و مردم به آن بی باور شدند. بانو زهرا ادامه می دهد من مجزه ها و گفتار بزرگان سیاست و کیاست را جمع‌آوری و برای شما فرستادم که صلح چه کوایف دارد و این گفته ها قرین بر احوال کنونی کشور جنگ زده ما نیز هست. با سپاس از ایشان. خب بیایید به آن گوش می دهیم و آغاز از حضرت سعدی می کنیم که این صلح معجزه‌گر در آن زمان ها نیز کیمیا بوده. شیخ اجل سعدی در بیتی گفتند بیا که نوبت صلح است و دوستی و عنایت، به شرط آن که نگوییم از آن چه رفته حکایت. رابندرانات تاگور شاعر و فیلسوف هندی میگوید ما برای صلح شایستگی نخواهیم داشت مگر روزی که ارباب قدرت حرص و طمع بس کنند و ضعیفان دلیری و گستاخی بیاموزند. بایرون گفته است فقط در موقع صلح است که اهالی کشوری می توانند بار سنگین جنگ را احساس کنند. تاریخدان هرودوت گفته است به هنگام صلح پسران پدران خود را به خاک می سپارند و اما در زمان جنگ پدران پسران خود را. مالکوم اکس در یکی از بیانات خود گفته بود شما نمی توانید صلح را از آزادی جدا کنید، چرا که هیچ کس نمی تواند در صلح باشد مگر اینکه آزادی داشته باشد. بنجامین فرانکلین آمریکایی دائم تاکید بر آن داشت که حتی برای رسیدن به صلح نیز شاید مجبور باشی بهای گزافی را بپردازی. از جورج برنارد شاو شاعر بزلگوی می شنویم که گفته است صلح نه تنها بهتر بلکه بسیار دشوارتر از جنگ است. و در پایانی از شاعر لسان الغیب حافظ این نصیحت را بشنویم که یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است، ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری است. مطلب دوم در مورد نشان انگشت در نزد بعضی چند خانواده در دنیا. حتما این موضوع را شنیده اید که بعضی از افراد هرگز اثر انگشتی از خود به جا نمی گذارند و در واقع اثر انگشتی ندارند. این یک راز بزرگ برای متخصصان و دانشمندان می باشد، در حالی که یکی از معجزه های آناتومی بشر نشان انگشت است. میلیاردهای آن با هم شباهت ندارند و اما نداشتن الگوی برای اثر انگشت به دلیل سندرومی خاص در این افراد می باشد. در کل جهان فقط 4 خانواده هستند که به طور ژنتیکی اثر انگشت را دارا نیستند و این اتفاق به دلیل ژن خاصی در بدن آنها می باشد و دانشمندان این افراد را مورد آزمایش قرار دادند. اما هیچ مشکل خاصی در سلامتی آنها پیدا نکردند.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
هفتم حوت سال روان برابر با 26 فوریه سال 2020، 8 سال از درگذشت عجوبه موسیقی افغانی ظاهر هویدا گذشت. هویدایی که نه تنها یک آوازخوان و آهنگساز موفق بود، بلکه او یک هنرپیشه، برنامه ساز و گوینده برازنده و بی همتا بود. او سالیان متمادی مجری برنامه های موفق تفریحی، ذوقی و انتقادی رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود. همکار و علاقمند برنامه های تعلیمی رادیو آزادی، آگاه مسائل تاریخی و کابلشناس معاصر جناب پاینده محمد اکبری یادواره‌ای در مورد مرحوم ظاهر هویدا را برای ما ارزانی فرمودند که آن را همکارم جاوید فیضی می خواند.
خودت بود، دهنت بود، سخنت بود، لبت گل، بدنت پیرهنت بود، لبت گل، بدنت پیرهنت بود، خودت گل، دهنت گل، سخنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت بود، لبت گل، بدنت پیرهنت بود.
مرحوم ظاهر هویدا در خانواده از مردمان هزاره چشم به جهان گشود. پدر وی اسماعیل مایل اهل شعر و فرهنگ و صاحب ذوق بود و در اتاقهای تجارت کار میکرد. او مدت را در شهر مزار شریف با بستگان خود سپری نمود تا آنکه پدرش چشم از جهان فرو بست. ظاهر هویدا با برادران خود کبیر و منیر و مادرش به کابل رفتند. در اوائل مادرش شغل خیاطی را در امالتخانه اردو فرا گرفت و از این طریق روزگار بخور و نمیر را سپری می کردن. مرحوم هویدا در سن 9 سالگی به مکتب رفت. او به دلیل ناتوانی اقتصادی نتوانست زودتر وارد مکتب شود و تا صنف 9 را در لیسه استقلال درس خواند. سپس برای ادامه تحصیل در سال 1966 میلادی به مسکو رفت و پس از آموختن زبان روسی وارد هنرستان عالی موسیقی چایکوفسکی شد. در سال 1971 میلادی پس از تکمیل تحصیلاتش به کابل بازگشت و در رادیو کابل مشغول کار شد. هویدا در سال 1351 خورشیدی برای تحصیل موسیقی به ایران رفت. اولین آهنگ ظاهر هویدا از ساخته های مرحوم استاد زلان بود که مطلع آن چنین است: سوزانی سازانی تو روح جهانی، دردم را پایانی در جسم چو جانی، ای عشق ای عشق.
سوزانی سازانی سوزانی سازانی تو روح جهانی، دردم را پایانی در جسمم چون جانی، آیه آیه.
او بیشتر از 200 آهنگ ثبت شده دارد. ظاهر هویدا 2 دهه بعد در دهه 60 خورشیدی گروه باران را ایجاد کرد. هویدا بیش از 50 سال برای حرفه‌ای ساختن هنر موسیقی در افغانستان تلاش کرد. کم میخواند ولی توجه داشت هر اثرش یک شهکار باقی ماند. ظاهر هویدا در سال 1990 به کشور آلمان پناهنده شد و مدت 17 سال را در کشور آلمان گذراند و در آنجا چشم از جهان پوشید. هویدا در دوران هجرت در فیلم‌های هنری نان از ساخته‌های مسعود عطایی و پروفسور از ساخته‌های کریم تنویر نقش بازی کرد و موفق درخشید.
باز بانگش مزن در به دل خستای من، دور برو دور،
باز با انگشت مزن در به دل خسته من دور برو دور آب جفای تو را ناز و عداهای تو را سینه صد پاره من دگر ندارم آب جفای
آمد آمد نوروز است. در شماری از ولایات به خصوص در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ همه ساله به هدف برداشتن جهنده مولا آمادگی های به خصوص گرفته می شود. همکارم مجیب رحمان حبیبزی با محترم عطا محمد ساهو معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ مصاحبه ای انجام داده و نخست از پیشرفت آمادگی ها پرسیده که با جواب آقای ساهو آغاز می شود.
در قدم نخست سلام و درود به شنوندگان رادیو آزادی. قسمی که برای شما معلوم است، هر سال قبل از اینکه ماه حمل یا اول نوروز برسه، یک ماه پیش در ولایت یک کمیسیون فرهنگی نوروز برگزار میشه که در اصلشان والی ولایت بلخ میباشد و بعد این کمیسیون دارای 8 کمیته میباشد. کمیته فرهنگی، امنیت و تزیینات و تشریفات و دیگر خدمات صحی. این کمیته ها هر کدامشان در استقامت کاری خود کار میکنه که اطلاعات فرهنگ هم یک کمیته مستقل کمیته فرهنگی نوروز به دوش اطلاعات فرهنگ که در ازشان رئیس اطلاعات فرهنگ معاونتشان و رادیو تلویزیون ملی و همچنان اعضایشان از اداره امور اجتماعی و مریضان و از ادارات دیگه میباشد.
در این سالنامه البته که از سوی اطلاعات فرهنگ به چاپ میرسه، روی کدام موارد بیشتر تمرکز صورت میگیره و از کدام ادارات است و هدف از چاپ این سالنامه چی است؟
سالنامه از طرف مقام ولایت چاپ میشه. البته مو موارد ترتیب و تنظیم و تقنیه و مثبت اطلاعات فرهنگ است که از تمام ادارات دولتی ولایت بلخ خواسته میشه که گزارش های کاری خود را مختصرا روان بکنه تا در این سالنامه چاپ شوه، به نشر سپرده شوه و به دسترس مردم داده شوه که
همه ساله بلخ میزبان چقدر مهمان بیرونی از دیگر ولایت افغانستان و حتی از بیرون از افغانستان میباشه و برای از دیگر کمیته ها مثل تزیینات راضی منصوب به حضرت علی کرم الله وجهه چقدر کارش پیش رفته، چقدر فعالیت انجام داده و یا شهر امانند سالهای دیگه مزین به زیبایی های خواهد بود؟
تا حال ما یک روزای داریم به روزی نوروز وقت هست و تزیینات کار خود آغاز کرده. پنجره های اطراف روزه مبارک، داخل روزه و حتی سرک هایی که به امتداد روزه از چهار طرف اینا مسیرشان است اینا را تزیین میکنه. اخیر در روز پیش از نوروز سرک ها تمامشان مزین میسازه، به گله های رنگ و رنگ و به گروپ های رنگ و رنگ و پنجره ها رنگ میشه و تمام استقامت ها کار خود آغاز کردن و شما شاهدشان هستین که در این روزها تیم کاری و کمیته تزیینات و تشریفات در حال کار و فعالیت هستن.
دلیل مسدود بودن دو دروازه روزی مبارک چی است؟ آیا مرمت کاری در داخل جریان داره؟ کدام موارد دیگه خاصی است؟
دروازه های روزه دائمی متوقف نمی باشه برای زائرین و برای کسایی که داخل روزه شوند. طبعا نوبتی است روزه. دیروز مثلا دروازه غربی مسئول بود، امروز شاید جنوبی و فردا هم شرقی و شمالی و میخواستم طبعا دروازه هم رنگ آمیزی میشه و وقتی که تازه رنگ شد بخاطر که رنگش از بینده رو و دروازه رو نوبتی مسئول رنگ آمیزی میکنم و در داخل دروازه چون یک ساحه خیلی کلان است، در حدود بیشتر از 50 جلو زمین هستن، این هم پاکاری کار داره، مرمتکاری خود زیارتی هست ولی که مناوش و مسجدشان و صحنشان طبعا کار جزارت است که مردم زحمت نکنند.
سوسر در رابطه با این بگوین که کدام آمادگی ها فرهنگی برای بازی های عنعنوی، مراسم عنعنوی که در نوروز انجام میشه شما روی دست دارن و کدام برنامه ها هست که مثلا بیشتر مورد توجه اداره اطلاعات فرهنگ است و به گونه مشترک شما از او تشکیل میکنین در کنار جشن نوروزی؟
برنامه های داره مشاهره است، بوسکشی هستن و دیگر کنسرت ها هستن که همه ساله برگزار میشه و ما هم تدارک دیدیم و در نظر گرفتیم یک مشاهره به شب اول نوروز، روز مو عصر نوروز به حساب و دیگه امروز نوروز که بوسکشی میشه بعد از پیش چاششون و دیگه برنامه های موسیقی هستن و میله سمنک هستن بله میله سمنک و هفت میوه و که در سن ولایت برگزار میشه اینه ای مواردی هست که ما آمادگی داریم و کمیته ورزش هم در این باره با ما همکار هستن در بخش ورزش هم امکان داره که مثال هم تیم کرکت بیه و ولایت بلخ اینجا بازی دوستانه با این تیم خود برا بیندازن و همچنان بازی فوتبال و والیبال چون در 40 روز نوروز تا که نوروز پس پایین میشه و جهنده در 40 روز ما این بازی ها را این کنسرت ها را تنظیم کردیم و تا 40 روز میله ها یا بازی های متنوع ادامه داشته باشد
و پیامتون در نهایت چیست؟
این سال یک مژده خیلی خوب برای مردم هستند که توافقنامه صلح میان طالبان آمریکا گذاشتن و بدون هراس و بدون از اینکه از جنگ هراس داشته باشند و به دل آرام بیا به میله عنعنوی و اشتراک بکنن و از مردم ما تلاش داریم که با حکومت خود با نظام خود همکار باشن و تا ما رو بهتر از این روز تجربه بکنیم.
آقا محمد ساهو معاون اداره اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ ما جهان سپاس.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
همانطوری که در مقدمه از زبان شنیدید، در این هفته همکارم عفیفه ساکب حاضر است که شعر تازه‌ای از صنم عنبرین را برای شما دکلمه کند.
دوستان عزیز، در این بخش از برنامه بی جا نخواهد بود اگر طبع ما را آرامش ببخشیم با شنیدن سروده تازه و رنگین از بانو صنم عنبرین. نه درد ماند و نی غم اگر به هم برسیم، بر روی زخم چو مرهم اگر به هم برسیم. جهان بهشت خوشی های جاودان شود، جهان بهشت خوشی های جاودان شود، ز چنگ این همه ماتم اگر به هم برسیم. شود فسانه ما ثبت دفتر هستی، ز دست عالم و آدم اگر به هم برسیم. دگر خزان نپذیرد بهار خاطر ما، به فصل مرسل و مریم اگر به هم برسیم. زمین دوباره ز باران عشق گردد سبز، زمین دوباره ز باران عشق گردد سبز. من و تو چون گل و شبنم اگر به هم برسیم. به گوشه گوشه این شهر می شود ای دوست، به گوشه گوشه این شهر می شود ای دوست، همیشه عشق مجسم اگر به هم برسیم.
آنسانی که از آمادگی های ولایت بلخ به هدف تجلیل از نوروز را شنیدیم، در کابل نیز آمادگی با برگزاری مسابقات بزکشی بین چاپندازان بیش از 10 ولایت به ابتکار رادیو تلویزیون ملی بعد از حدود 2 دهه وقفه در چمن حضوری کابل دایر می شود. روز قبل با عبدالغنی مدقق معاون رادیو تلویزیون ملی افغانستان در زمینه گفت و شنودی داشتم که به خاطر آگاهی و آشنایی شما هموطنان به آن گوش دهید. محترم عبدالغنی مدقق معاون رادیو تلویزیون ملی افغانستان، ما امروز شاهد آمادگی برای برگزاری یک بزکشی بزرگ در شهر کابل هستیم و قراری که معلوم میشه بر هفته آینده خواهد بود. در زمینه معلومات از شما میخواییم بپرسیم که این تدابیر تا چه حدی تکمیل شده، روی چه موضوع است این بزکشی و خاطر کدام مسئله اینجا دایر میشه؟
تشکر قرار صاحب. رادیو تلویزیون ملی افغانستان و ریاست تربیت بدنی و ریاست فدراسیون بزکشی مشترک یک تصمیم گرفتیم که یک لیگ بزرگ بزکشی را در افغانستان، یعنی شاید از این باشن که از طریق RTA 1 و RTA سپورت، سوشل میدیا و بخشایی که شاید یک تلویزیون خارجی هم به شکل جهانی نشر کنه، یک لیگ بزکشی را دایر کردیم. در مدت 1.5 ماه است که کار میکنیم، کارهای مقدماتی بود و بعدن حالا با جای رسیدیم که شما خودتان میبینین. از 14 ولایت کشور، از پنچیر، پروان، کاپیسا، تخار، سمنگان، جوزجان، ولایت مختلف کشور، 14 ولایت تیم اشتراک داره در این مسابقه. از هر تیم 12 بازیکن هستند که چاپنداز است، 12 نگهبان همراه 12 مالک از یا با کابل دعوت شده که شما میبینیم انشاءالله که یک جشن کلان در چمن حضوری است. و 4 تیم نیزه‌زنی که از ولایت خوست، پکتیکا و غزنی است که اشتراک کردن.
این بزکشی به کدام روز دایر میشه و مردم چگونه از اطلاع حاصل میکنن؟
خب تبلیغات از طریق رادیو و تلویزیون، خود تبلیغات ما کرده میریم. اصل افتتاحیه از غازی استادیوم است که در حدود 15000 نفر تا 20000 نفر آمادگی داریم. یک جشن کلان است که شامل کنسرت فرادریا است، افتتاحیه است با رژه خود چاپاندازا است، لباسای مختلف بر ولایت لباس تعیین کردیم، بر ولایت بیرق مختلف، لوگوی مختلف که برند از یاسی را آماده ساختیم. یک جشن کلان است به روز شنبه بخیر ساعت 6 شام در غازی استادیوم آغاز میشه. خود بزکشی در داخل چمن حضوری که آمادگی بسیار کلان گرفته شده، میدان شما میبینید که با شکل همو اساسی که برای بزکشی برای میدان کار است، میدان آماده شده. بر سیلبینا تا حدود 8 تا 10000 نفر برای سیلبین آمادگی گرفتیم. تیما در بین خود هر تیم 3 مسابقه دارن، برنده اول، دوم، سوم جوایز در نظر گرفتیم، جوایز بسیار خوب است. و از همی باز خواستیم که یک تیم عمومی افغانستان، تیم ملی بزکشی افغانستان که در خارج از کشورم این تیم باز اشتراک کنه. دعوتی که رئیس فدراسیون ترکیه، رئیس فدراسیون ازبکستان، ترکمنستان، منگولیا، قزاقستان، تاجیکستان، از این کشورها را رئیس های فدراسیون هایشان دعوت کردیم به برنامه ما دعوت هستن و ان شاء الله برنامه است.
اصلا آقای مدقق انگیزه چه بود که به این فکر رفتیدین که امتو یک چیزی را دایر بسازین؟
خب قرداشت در افغانستان قسمی که شما میبینین وضعیت به یک قسم است که تمام مسائل منفی است. اگر از طریق اخبار میبینین، از طریق تلویزیونا و از طریق رادیوها، ذهنیت منفی بوده در مقابل هر چیز. بزکشی یکی از مسابقات عنعنوی افغانستان است که در تمام افغانستان هم به فضل خدا سمت شمال، در جنوب نیزه‌زنی و بزکشی دایر میشد. لیکن ما خواستیم که نمیره برای وحدت ملی، برای خصوصا رادیو تلویزیون ملی که مثلا در زمانی که در بخش کرکت ما مسابقات داشتیم، در بخش فوتبال میخواهیم، بزکشی هم خواستیم که برای وحدت اقوام، برای غنامندی امی فرهنگ، برای از این کار کنیم که امی مسابقات بزکشی علاقمندان بسیار زیاد داره و تلویزیون ملی هم که مکلفیت ماست، خواستیم در عرصه خدمات کنیم.
به صفت یک مسئول اینمی برنامه، نظر شما چطور است که به هزاران هزار نفری که در این استادیوم جمع میشه در شرایط فعلی که چند معضله اینجا وجود داره، مسئله ویروس کرونا هست، مسئله ناامنی هست، چگونه تدبیر یک امنیتی گرفته شده دیجا؟
خب در نخست کارهای مقدماتی ما که کارهای که در بزکشی کار میکردیم با نیروهای امنیتی گاردزین کابل، قماندانی امنیتی کابل، وزارت داخله و در این مسائل کار کردیم. شال یک بازی است که ای به تمام مردم افغانستان تعلق داره، پیام به مخالفین کشور که یک بازی عنعنوی است، دی هر کس اشتراک کرده میتونه و امشالا که امنیت هم اطمینان داده شده، خدا مهربان است که یک برنامه بسیار خوب باشه و دایر شود.
مردم عادی هر کسی میتونه اینجا بیایه یا خاص مهمانای خاص هم داره؟
خب یک بخش وی آی پی داریم و یک بخشی که برای مردم عوام 50 افغانی تکت تعیین کردیم که مصارف ازی همی عوایدی که از تکت و از مصارف دیگه میه، یک بخشش برای تلویزیون میه که در بخشای انکشافی استفاده میکنیم و بخش دیگه که برای خود فدراسیون بزکشی که برای زیاد ضرورت میدان است و وسایل کار است برای سالهای بعدی که برای 5 سال با فدراسیون بزکشی قرارداد کردیم. 10% عواید ازی برای اطفال که سوراخ قلب است با افغانی سرمیاش، با جمعیت افغانی سرمیاش ما همیرا کمک میکنیم.
بزکش هایی که اینجا آمدن از ولایات آمدن همینجا هستن، فعلا با این تدابیر بزرگی که گرفته شده اینها مثلا به کدام مشکلاتی بر نخوردن در وقت آمدن؟
نه فضل خدا تا بال خو از این ولایت حرکت کردن، میبینید شما که اسبای مختلف است با احساساتی که دارن، همو مالکای اسپا یعنی هر اسپی که ما پرسان میکدم 80,000 دلار یک لک دلار قیمت دارن و اسپایی که اسپ افغانستان هم است از کشور آسیا میانم، تا به حال خب امشالا که با سلامت رسیدن، برای زیاد تدابیر از نگاهی که امنیتی است، تدابیر صحی که وزارت زراعت در بخش ویترنری برشان نفر تعیین کردیم، دکترای ویترنری هستن بر بخشای صحی که بر خود کارمندا هستن، امشالا تدابیر گرفتیم، توکل به خدا.
به صورت خاص در مورد ویروس کرونا وزارت صحت عامه یا مؤسسات زیرب کدام کمکی با شما دارن؟
تا به حال در این مورد کدام چیز با وزارت صحت عامه تماس هم نگرفتیم و تدابیری که باشد کدام تصمیم نیست، خب بازم تماس میگیریم.
اونا میگن همیشه که باید اجتماعات نباشد در این روزا تا وقتی که ما چه میکنیم، خب یک اجتماعی بسیار خیلی بزرگ است.
خب ببینیم، ما خود توکل به خدا پلان خود دو ماه قبل ترتیب کرده بودیم، دو وقت از مرض کرونا هم چیزی نبود و حالا دعا میکنیم که انشاءالله چیزی نخواهد شد.
خدا موفق باشته باشه. تشکر آقای مدقن.
بسیار تشکر از شما.
این برادر عزیز من.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
همین عباره اعتماد به نفس سال هاست که یک خصوصیت برازنده در نزد انسان هاست و در اکثر مقالات و تحقیق های روانشناسی از آن زیاد یاد شده و نداشتن او نوعی کمبودی در کرکتر انسان محسوب می گردد. در بحث روانی این هفته همکارم مرسلین ارسلا به این می پردازد که چرا دچار کمبود اعتماد به نفس می شویم.
بحث ما مسئله کمبود اعتماد به نفس است، یعنی وقت نگاه منفی در تمام امور روزانه شما جاری است، همیشه منتظر شکست هستید و از نظر احساسی، فیزیکی یا روانشناسی ضعیف شده اید. هر کسی اشتباه می کند، اما کسی که کمبود اعتماد به نفس دارد مدام دلیل تراشی می کند و برای دیگران توضیح می دهد. این افراد حتی اگر به موفقیت دست پیدا کنند، باز هم خود را ملزم به توضیح دادن به دیگران می بینند. در ادامه به علائم کمبود اعتماد به نفس اشاره می کنیم. گام اول برای حل هر مسئله شناخت آن است. پس قبل از هر چیزی باید بدانیم علائم کمبود اعتماد به نفس چیست. به افرادی که اعتماد به نفس کمتری دارند چگونه رفتار می کنند؟ افرادی که اعتماد به نفس کافی ندارند در جمع راحت نیستند. به ویژه وقت دوست و آشنایی برای همراهی ندارند، صحبت کردن در جمع برایشان بسیار دشوار است. این افراد سعی می کنند خود را به روش‌های مختلف سرگرم کنند، تا از ارتباط با سایرین دوری کنند و این روزها چه چیز بهتر از تلفن همراه برای فرار از جمع. اگر شما هم این دور هستید، قدم اول را بردارید و با خود عهد کنید که در جمع با تلفنتان کار نکنید و یا بدون علت خود را مشغول به کار نشان ندهید. فقط به فکر این باشید که چطور سر صحبت را باز کنید و با اعتماد به نفس حرف بزنید. با خود بگویید من هم مثل بقیه افراد قدرت حرف زدن و ارتباط برقرار کردن را دارم و اگر به کسی سر صحبت را باز کنم حتما گفتگوی خوبی خواهم داشت. افرادی که اعتماد به نفس کافی ندارند در بحث‌ها سریعاً عقب نشینی می‌کنند. آنها توان متقاعد کردن دیگران را در خود نمی‌بینند. حتی وقتی که واقعاً حق با دیگران نباشد بیهوده با آنها موافقت می‌کنند تا نیاز به ادامه بحث پیش نیاید. با آرامش نظر واقعی خود را مطرح کنید. انتقاد پذیر باشید. اگر دوستتان در مورد مسئله از شما انتقاد کرده است از او نرنجید. خب البته ما در اینجا فرض کرده ایم دوست شما اصول انتقاد سازنده را به درستی رعایت کرده است. سعی کنید به آن بیندیشید و در صورت منطقی بودن عیب خود را رفع کنید. از علایم کمبود اعتماد به نفس این است که فرد مذکور از شنیدن نقد سایرین آزرده می شود و در خود می شکند. این افراد با شنیدن نقد عصبانی می شوند و ناراحتیشان روی بقیه کارهایشان هم اثر می گذارد. مثلا نقدی که همکارش به او وارد کرده است باعث بدخلقی و با دوستان و خانوادهش می شود. افرادی که کمبود اعتماد به نفس دارند قبل از رسیدن به اهداف و رویاهای خود تسلیم می شوند. آنقدر انرژی های منفی دارند که رمقی برایشان باقی نمی ماند. همیشه باید خود را باور داشت و به دنبال آرزوها رفت و از شکست نهراسید. از دیگر علایم کمبود اعتماد به نفس مقایسه خود با دیگران است، به ویژه مقایسه با افرادی که موفق تر هستند. مهمترین رقیب شما خودتان هستید. هر کس اشتباه می کند، اما کسی که کمبود اعتماد به نفس دارد مدام دلیل تراشی می کند و برای دیگران توضیح می دهد. این افراد حتی اگر به موفقیت دست پیدا کنند باز هم خود را ملزم به توضیح دادن به دیگران می دانند. با این کار مسئولیت را از خود سلب می کنند و از بار پذیرش آن شانه خالی می کنند. از دیگر علایم کمبود اعتماد به نفس بهانه تراشی و دلیل آوردن در برابر انتقاد سایرین است. فردی که اعتماد به نفس کافی دارد با آرامی به نقد و نظر دیگران گوش می کند و سر فرصت با بررسی و تحلیل آن نقد تصمیم لازم را برای تغییر یا به اعتراضی می گیرد. اما اگر در مقابل انتقاد دیگران سریعا شروع به دلیل و بهانه آوردن می کنید، یعنی یکی از علایم کمبود اعتماد به نفس در شما پیدا شده است. نمی توان همه را راضی نگه داشت. اگر کارتان را به بهترین شکل ممکن انجام بدهید یا حتی درست‌ترین و منطقی‌ترین حرف ممکن را بزنید، باز هم فرد پیدا می شود که با شما مخالف است. متاسفانه افرادی که کمبود اعتماد به نفس دارند این طور به قضیه نگاه نمی کنند. آنها مدام در پی تایید و رضایت دیگران هستند. وقتی کمبود اعتماد به نفس داشته باشید از پیروزی هایتان هم لذت نمی برید. افرادی که این ویژگی را دارند نقش خود را در تمام وقایع چه مثبت و چه منفی کمرنگ می بینند. بنابراین همه موفقیت های خود را به پای چانس می گذارند و مطمئن هستند دفعه دیگر در کار نیست و شانس همین یک بار در خانهشان راه زده است. ترس از تغییر هم یکی دیگر از علایم کمبود اعتماد به نفس است. افراد این چنینی میل به تغییر ندارند. حتی اگر در وضعیت کاری یا زندگی نامناسبی باشند از تغییر می ترسند و توان لازم برای مدیریت چالش های ناشی از تغییر را ندارند. از دیگر علایم کمبود اعتماد به نفس بدبینی است. افراد بدبین مدام غر می زنند و همه چیز را با منفی بافی نقد می کنند. آنها خوشبین نیستند. برای داشتن اعتماد به نفس لازم است خوشبینی را چاشنی زندگی خود کنید. افرادی که کمبود اعتماد به نفس دارند همیشه از آینده می ترسند. نمی توانند از زمان حال بهره ببرند. این افراد دوست دارند به کمال هر چیز دست پیدا کنند، اما برغم این میل جرأت کافی برای تلاش ندارند. وقتی به نهایت موفقیت دست نمی یابند خود را ناقص می بینند و خجالت به سراغشان می آید. با شناخت علایم کمبود اعتماد به نفس ضمن این که می توانید مشکلات احتمالی خود را درباره این ویژگی نامطلوب شناسایی و رفع کنید، رفتار دیگران را هم بهتر درک خواهید کرد و اگر با فرد روبرو شوید که علایم کمبود اعتماد به نفس دارد با او راحت‌تر ارتباط برقرار خواهید کرد. اعتماد به نفس یکی از اصلی ترین محرک ها برای موفقیت است. کسب آن کمی تلاش و همت می خواهد.